بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی ارواح اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در نظریه ثانیه. نظریه اول رو گفتیم ارتفاع قیمت به سبب تورم و یه ممتلکات غیر نقدیه داریم و بعد بحث نقدی هم پیش میاد. نظریه اول عدم صدق ارتفاع قیمت بود. اندت تزخم، ارتفاع قیمت اندت تزخم صدق نمی کنیم، که اینو ما گفتیم حقم همینه، فقط قیمت اسمی بالا رفته، قیمت واقعی بالا نرفته. مراد ما از ارتفاع قیمت، ارتفاع قیمت واقعی است. نظریه دوم اینه که بعضی از بزرگان اینها اومدن میگن با اگر ارتفاع قیمت شد، ولو ارتفاع قیمت اسمی و تورم هم بود، باز ما میایم میگیم که ارتفاع قیمت است و بعد خمسو بدید. این نظر این بزرگان. ببینیم به چه دلیلی میگن اینجا باید خمسو بدید. بیان اول که از آقای لنکرانیه، العملت رائجه رغم انه لیس لها قیمت ذاتیه، با این که میدونیم قیمت ذاتیه ای نداره، ولیکن فی طول اعتبار الحکومات صارت ذات و قیمه و مالیت مستقله. میخوان بگن این ولو خودش قیمت ذاتیه ای نداشت، اما به خاطر اون اعتباری که روش اومد یه مالیت مستقلی پیدا کرده. ولذا یقال ان مالیتها اعتباریتون و لیس مثل سک مما لیس له مالیه، مثل چک نیست که اصلا مالیتی نداشته باشه و فقط سند مال باشه. نه، این سند المال نیست، خودش مالیت پیدا کرده، خودش برای خودش یک مالی شده، پول برای خودش یک مالی شده، مثل چک نیست که سند المال باشه. بعد به عبارت اخراشون میگن العملت الورقیه لیس لها منفعت استعمالیه بخلاف البضاعات. این عمله یعنی پول کاغذی، عمله ورقی یعنی پول کاغذی، لیس لها منفعت استعمالیه، این منفعت استعمالی نداره که بس بخوای بکارش بگیری، به خلاف کالاها، کالاها رو میخری ازش استفاده میکنی، فرش میندازی روش میشینی، بالش سرت روش میذاری، اما این که دیگه کاری نمیتونی بکنی باهاش، این منفعت استعمالی نداره. ولیکن لها قیمتون و مالیتون به اعتبار حکومه، یه مالیتی رو به اعتبار حکومه پیدا کرده. و به ها تعرف و قیمت و سائر الاشیا، به واسطه اینها قیمت سائر اشیا شناخته میشه. و لهذا و قلبست فی انه هل یکون التفاوت بین القیمیات المضمونه مع القیمیت سوقی، مع القیمت سوقی به قیمت یوم الزمان او به قیمت یوم التلف او به قیمت یوم الادا. این قیمیات مضمونه رو، اون چیزایی که قیمی بودن و زمان روشون اومده بود، این توشون بحث هست که آیا تو چیزی که ما ضامن شدیم و قیمیه، حالا که من ضامن شدم، ضامن چی شدم؟ ضامن قیمت یوم الزمانش شدم، اون روزی که من ضامن شدم. مثلا من فرض کنید که تو ماه مهر ضامن شدم، کی تلف شده بود؟ هم به قیمت یوم تلف، شهریور تلف شده بود، من مهر ضامن شدم، الان کی؟ الان آبانه. او به قیمت یوم الادا، الان میخوام ادا بکنم، به کدوم قیمت؟ به قیمت شهریور یا به قیمت یوم الزمان که یعنی مهر، یا به قیمت الان که یوم الاداه؟ حالا شما اگر 3 سال بگیرید، حالا من 3 ماه گرفتم، میبینید چقدر فرق کنه. کی تلف شد؟ سال 1399، 2 سال پیش. یوم التلفش اون موقع است، یوم الزمانش 1400، یوم الاداش 1401. ببینید چقدر فرق کرد، به کدوم قیمت؟ خب حالا میگه آیا این ارتفاع قیمت تأثیر نداره؟ همه تون این سوال پرسید، خب حالا این ارتفاع قیمت داره، من چیکارش بکنم؟ بابا اون روزی که این تلف شد 1399 بود، این پولی که شما الان بخوای بدی، این پول نسبت به قیمت اون موقع چقدر متفاوته؟ قیمت اون موقعش مثلا فرض کنید که 1 میلیارد بود، قیمت الانش 3 میلیارد. شما به قیمت 1 میلیارد میخوای بدی یا 3 میلیارد؟ ارتفاع قیمت پیدا کرده، متأ ارتفاع قیمت فرض کنید اسمیه دیگه. یه ارتفاع قیمت اسمی، ارتفاع قیمت حقیقی پیدا نکردیم نسبت به همه کالا یه جوری، اما ارتفاع قیمت اسمی رو پیدا کردیم. ارتفاع قیمت اسمی یا حقیقی میکنه باشه، ارتفاع قیمت اسمی پیدا کرده. حالا من به کدومش بیام حساب بکنم؟ ببینید این سه تا قیمت رو گفتیم تو جایی که ارتفاع قیمت اسمی نداشته باشه، اما خب ارتفاع قیمت های حقیقی گاهی وقت داره، یا پایین اومدن یا بالا رفتن، چون فقط هم ارتفاع قیمتش گاهی پایین می اومده، از جهت حقیقی گاهی بالا می رفته گاهی وقت پایین می اومده. لذا شارع انقدر دقیق برخورد کرده که گاهی وقت بالا می اومده پایین اومده، فقها بحث داشتن تو جایی که اصلا تضخم و تورم نبود، پول حقیقی بود، وقتی پول حقیقی باشه دیگه این جور چیزا نیست دیگه، ارتفاع قیمت وهمی و اسمی نیست، درست؟ اون موقعی که صحبت دینار و درهم بود که ارتفاع قیمت وهمی نداشتیم، خود مسئله قیمت حقیقی تو یوم التلف، یوم الزمان و یوم الادا با هم گاهی فرق میکرد. خواستن اینو ملاحظه کنن. حالا مسئله ارتفاع قیمت اسمی هم پیدا شده. ایشون میگن این قیمیاتی که مضمونه با این ارتفاع قیمت سوقیه، این قیمت سوقیه منظور همین ارتفاع قیمت های سوقیه است، آیا اینم باید لحاظ کنیم تو مسئله قیمت یوم الزمان یا یوم التلف یا یوم الادا؟ خودشون میگن نه باید لحاظ کنیم. ما با تعجب میگیم نمیشه این حرفی شد. چطور شارع اونجایی که قیمت حقیقیه ملاحظه بود به دینار سنجیده میشد، شاره تو اون زمان هی میگه آقا مواظب فرق شده، اختلاف شده، فقها قیمت یوم التلف رو بگیم 99، قیمت یوم الزمان رو بگیم 4400، قیمت یوم الادا رو بگیم 1401. یه ذره شاید قیمت های واقعی فرق میکرد. حالا که قیمت اسمی اینقدر تفاوت داره، میگی نه آقا ما کاری به این نداریم، قیمت سوقیه، ارتفاع قیمت سوقیه رو در نظر نمیگیریم. ول اعتبار یساعد علی هذا المعنا، میگه اعتبار این معنا رو کمک میکنه که بگیم همین درسته. لأن الذی کان مدیونا قبل سنه 100 تومان، یه سال پیش 100 هزار بدهی داشت. لا یمکن تعیین الدین علی اعتبار رخص و الغلا. ایشون حرفشون اینه که ما به این حرف ایراد داریم. ببینین استدلال اول ایشون اینه، ما هم تو مناقشاتی که میکنیم، 4 تا مناقشه که میکنیم، اولیش به همینه، به این جمله شونه. این جمله خیلی جمله اشتباهی به نظر ما. ایشون میگن لا یمکن تعیین دین بر اعتبار رخص و غلا. دینو که به اعتبار پایین اومدن و بالا رفتن نمیتونی شما تقسیم کنی که ملاحظه بکنی، تعیینش بکنی که گاهی پایین میره گاهی بالا میره. لکل یوم، هر روز یه قیمتی پیدا میکنه. الا یکون یوما مدیونا به 100 تومان و یوم ثانی به 100 تومان، یوم ثالث به 100 و 50 تومان. نمیشه که همجوری بالا پایینش ببرید اینو، که همش یه جوری میگن که انگار دیگه اصلا نمیشه ده اینو روش دست بذاری. همون 100 تومان که قبلا بوده، گاهی یه روز بگی 150 من بدهکارم، یه روز بگی 200 بدهکارم، این که نمیشه که. این دلیل اولشون، چون تعیین مشخص نداره، دلیل اولشون اینه که بله همون 100 تومانی که گفته شده همونو باید بدی، 150 200 100 اینا رو نمیشه بگی. این حرف اولشون. حرف دومشون، یلزم عدم تحقق غیر بل قرض نوعا. اگه اینجوری بگی که اصلا ربای قرضی پیش نمیاد نوعا، چرا؟ چون طرف داره ربا میده، بعد خود به خود که ربا میده 30% هم پول میگیره. میگه پول بهت میگم 100 تومن 130 میگیرم. آقا 30% که همون تورمه شد، درسته یا نه؟ پس تو چیزی اضافه نگرفتی. اگه ما بخوایم قیمت حقیقی رو بگیریم، واقعا این چیزی اضافه تر نگرفتی؟ این رباخوره بدبخت بیچاره، این نوزخوره که چیزی اضافه تر نگرفتی، چون این 30% رو میگیره بدبخت بیچاره، تورمم شده 30%. این اگرش بپرسی بیا من حفظ ارزش پولم رو خواستم بکنم، من که ربا نگرفتم، من که نزول خورد، این به من دارین. ببینید ایشون میگه اگه این باشه که اصلا ربای قرضی اصلا نوعا پیش نمیاد، چون وقتی خودمون نگاه کنیم، ببینید در وقتی که کار اقتصاد تو تورم میفته اینجوری داره میشه، با ربا خوره هم سود نکرده، تازه شاید ضرر هم کرده. ربا خوره بدبخت تو زمان، اگر اینجوری مثل ایشون باشه، بعد بشیم که عدم تحقق ربا قرض، ربا خوره باید بره چیه؟ استعفا بده، چون تازه ضرر هم کرده، یه ضرری هم کرده، تازه میگه آقا تورم بیشتر از این پول چیزی بود که شما زائد به عنوان ربا به من دادی، جبران ضرر منم نکرد. چون قوه شراء هزار تومن فرزن منززالکت تاریخ تو سابی قوت شراء الف و خمس معتومان این عداد دین. پس اینکه 1500 میگیره در حقیقت به قیمت واقعیش همونو داره میگیره و التزام به این معنا غیر جایزه. این هم اصلا اینو همیشه میخوان بگن. اولا تصور اشتباهشون اینه که هیچ وقت ربای قرضی پیش نمیاد. حالا من جواباشم میتونم این وسط بگم بعد نیستم، خب حالا بذارید بخونم. بعد میگن التزام به این معنا هم جایز نیست، یعنی حتما باید ربای قرضی داشته باشیم توی این موارد. آقا من اینو که بذارید جوابشو بگم رد نشیم بعد میخواستم بگم هم توضیحش بدم بعد میخونم. آقا اون نزول خورم حواسش هست به این تورم ها، معمولا درصد بالاتر میگیره، کوتاه مدت میده، اگه در بلند مدت بده اونم بدبخته. اما شما تصور کردی که همیشه اون مقداری که اون نزول خورم میخواد بگیره با تورم مساویه، بعد میگی که اصلا ربای قرضی نوعا پیش نمیاد. چون پیش نمیاد حتما ما باید بگیم ربای قرضی هست پس این جایز نیست. چه نه استدلالی، چون میخواییم حتما بگیم ربای قرضی هست وجود دارد، میخوایم توی این مواردی که چیزی که اضافه تر گرفتیم مطابق باشه با اون مقدار به اصطلاح تورم، تو اون مورد ربای قرضی نمیشه به عنوان به اصطلاح قیمت حقیقی اگر بخوای حساب بکنی. پس بنابراین ما میخوایم حتما ربای قرضی باشه. خب تو این موارد بگو ربای قرضی نبود، تورم 30% بوده، اینم 30% اضافه تر گرفته، بگید اینجا ربای قرضی نگرفته. اگه 40% بود ربای قرضی گرفته بود، اگه 50% بود ربای قرضی گرفته بود. وقتی که تورم 30%، 20%، هر چی اضافه تر گرفت ربای قرضیه. اسکناس و طبق قانون اون تا 2-3 سال پیش قانون این بود، بعد اومدن بهشون گفتیم آقا قانونتون اینه، کارو اصلاح بکنین، قانونشون عوض کردن. وقتی گفتم آقا کار اصلاح بکنیم، آقا قانونتون اینه، پول سال به سال بعد به طلا سنجیده میشد، اعتبارش اعلام میشد توسط بانک. اون قانون از 50 خورده سال پیش بوده. گفتم آقا قانونتون اینو نوشته توش. ها گفتیم جلسه گرفتن به جای اینکه بگن آقا این کارو بکنیم، گفتن نه ماده رو اصلش میکنیم. اینا راحت تر ماده رو اصلش رو برداشتن. ببینید قانون این بوده، شما که با طلا که چیز نکردی که بیای بگی طلاه، شما که به دینار که قرض ندادی، که شما به یه کاغذی دادی اینو بر اساس طلا اعتبار سنجی کردی، اعتبارش متفاوت شد، بعد اعتبارش میگی متفاوته، اعتبار سنجیش بر اساس طلا بوده. پول به قول خود اقتصاددانا قدیم گفتن پول پای طلا، اینو گفتن تا یه سری اقتصاددان یهودیه زرنگ تو آمریکا در اومدن، بعد اینکه دلار جهانی شد این حرفو نقضش کردن، گفتن از این بعد نمیخوایم طلا پشتیبانه پول باشه. کیا گفتن؟ اون چند اقتصاددان یهودی، چون به نفع دولت آمریکا بود. شما هم به این حرف انقدر صفر ملتزم شدی که انگار ردخور نداره. بابا دولت قبل از اینکه به دولت آمریکا این کلا رو سر همه دنیا بذاره، قرار بود که شما اگر دلار بهش دادی معادل همون ضابطه بهتون طلا بده. سال 1971 اقتصاددانا بعد اینکه کارو 1943 و 4 اون حرف اون زمانا جا انداختن، دلارو جهانیش کردن، تا دیگه دلار جهانی شد و تثبیت شد، بعد که اومدن گفتن آقا اینقدر دلار طلا بده، گفتن نه دیگه از این به بعد پشتوان پول طلا نیست. این حرف اونا بود، می‌خواستن سر شما کلا بذارن، می‌خواستن سر شما کلا بذارن که هرچی اسکناس چاپ می‌کنن هی اونا اسکناس اضافی چاپ بکنن. الان ببینید دلار هی اضافی چاپ میکنن، تقریبا 30 تا چند وقت پیش که میگفتن 30 برابر، الان خیلی بیشتر دلار چاپ کردن، بیش از اون ظرفیتی که مثلا اون موقع اینقدر بود ظرفیتش، مثلا فرض کنید حالا 30 برابرش چاپ کردن. هر بار که دو برابرش کردن یه مقدار افزایش دادن تبعیض دلار رو، این پول داخل ما. وقتی پول ما دیروز صحبت میکردیم حجم پول بالا ببریم، چاپ اسکناس اضافی، مثلا الان یه مقدار اسکناس داریم، به همون مقدار دوباره اسکناس چاپ بکنیم، ارزش پول میشه نصف، درسته یا نه؟ اونم تمام دلارایی که به مردم دنیا داده بودن وقتی که چاپ میکردن همشون میشد نصف. نصفه دیگه شمالی کی بود؟ مالی بود که چاپ کرده تو کشور خودش چاپ میکنه دلار رو. کی چاپ میکرد؟ آمریکا. پول دست او بود دیگه، دلار رو او چاپ میکرد، پول شما میشد نیست، هی آروم آروم پول شما رو کرد نیست. این سیاست اونا بود، شما تازه سیاست اونا رو تایید نمیخواد بکنی. یه سری اکثرشون هم یهودی بودن، این فل جمله اینه که این که بگیم التزام به معنا جایز نیست، ولی معیار فی تعلق الخمس ایضا هو هذه القیمت المالیه المتناسبه مع العمله، فقط همین قیمت متناسب با العمله. 100,000 تومان اگر خلاصه دارایی رفت بالا 150,000 تومان شد، بعد خمس بدی، آقا تورم بعد لحاظ میشه. خلاصه این حرفو زدنش. اون یکی حرفشون هم که قبلا اومدن زدن اعتبار و ساده علا حاضر معنا چون لا یمکن تعیین و دین علا اعتبار رخص و الغلا، این حرف هم درست نیست. چرا میگید لا یمکن تعیین و دین؟ امکانش نیست. چرا امکانش نیست؟ عقلانی مشکل داره؟ میخوام نم امکانش نیست بر اعتبار این که بر اساس تورم شما بسنجی دین و بالا پایین ببرید. میخوام نم امکانش نیست بر چه اساس امکانش نیست؟ چون قیمت متفاوته. خب قیمت متفاوته، چرا امکانش نیست؟ خب نم عدم امکانش از کدوم انواع امکان فلسفیه که شما میفهمه امکانش نیست؟ مثلا استحاله عقلیه داره یا عرفن نمیشه؟ چه اشکالی داره عدم امکانش؟ خیلی هم خوب ممکنه قشنگ حساب کنی بگین این کاغذ معادل اینقدر طلاست، اعتبارش فرق کرده، ما معادل اون قیمت واقعی طلا باید حساب کنیم. چرا عدم امکان؟ یه عدم امکان معنی نداره. وقتی میگه عدم امکان، آخه یه بچه باید داشته باشه، یعنی چی امکان ندارد؟ همیشه هم امکان کاملا هم امکان دارد. اوغلا هم میگن همین کارو بکن، چرا امکان نداره؟ این عدم امکانشون خیلی به نظر اشتباه میاد. پس این فرمایش ایشون. فرمایش بعدی از آقای سبحانیه، اینم بخونیم بعد این ایراداتو. ان الشریعت الاسلامیه شریعت سهلتون سمحه، شریعت سهله سمحه است. ما هم اتفاقا میگیم رو همین اساس شما باید این حرفو نزنید. حالا ببینیم چی میگن. فان تعلیق الزرائب علل افاده من حیث المالیه، اگه شما بیای مالیات رو معلق کنی برای اینکه این فایده برده از حیث مالی، این محتاج الی محاسبات دقیقه، محاسبات دقیقه میخواد، تو نیم دقیقه محاسبش میشه انجام بده. بابا یه اپلیکیشن درست بکنن، تورم رو حساب کرده سال پیش چقدره، شما سال پیش که مالیات میدادی چقدر پول داشتی؟ 1,000,000,000، الان ارزشش میشه 1,250,000,000. همون چیزی که حساب داری میکنی ها، وقتی پول هم همینجور، یعنی هر چقدر پول مثلا دین داشتی 10 سال پیش میزنی تو اینجا، تپ به درصد تورم آنی جوابتو میده که اون پول الان ارزشش چقدره به حسب طلا. اگه میخوای به حسب نرخ تورم بانک بسنجی که ما گفتیم اصلا شرعی نیست، نرخ تورم که اینا میسنجن، ما گفتیم ما قبول نداریم، به این دلیل که قوت شرائیه که مرحوم آقای هاشم شاهرودی گفتن اعتبار شرعی نداره. قدرت شرائیه رو میزان و ملاکش رو بانک میاد محاسبه میکنه بر اساس 300 خورده ای تا تو بعضی کشورها 2000 تا قیمت جنس و خدمات. مواردش رو چند بار تا لحظ کردم، روژ لبم توش بود، پول بلیط سینما هم بود، همه اینا رو هم دارن حساب میکنن که یکی میخواد زندگی بکنه پول سینماش چقدر میشه، پول گوشتش، نونش، آبش، نمیدونم مدرسه بچه‌ش، تاکسیش، تاکسی تلفنیش، همه اینا رو میان حساب میکنن تا روژ لب، تا پول سینما، همه اینا رو حساب میکنن میگن چقدر بالا رفته، میزان بالا رفتنشو حساب میکنن، بعد میانگین رو میسنجن، میانگین رو میگن این نرخ تورمه. شما بر اساس این نرخ تورم داریم محاسبه میکنیم، این حسابش دلیلش چیه؟ شما وقتی که شارع تو روایت هم دارید که ملاک طلاست، تو شرع ما هم دینار بوده، تو دنیا هم دینار بوده، تو دنیا طلا بوده، حالا عوضش کردن، این قیمت شرعی رو آوردن، این جزء چیزای جدیده، این قیمت شرعی جزء ابداعات جدید ایناست، اقتصادیونه. قبلا همشون حتی تو آمریکا هم میگفتن طلا، تو دنیا جمع شدن گفتن نظام بر اساس طلا، پولو به اساس طلا چیز کردن، دلار هم وقتی اومد جهانی کنه گفت بر اساس طلا، بیارید بهتون طلا میدم. تو دنیا بر اساس طلا بود، تو ایران بر اساس طلا بود، تو نظام قدیم دینار بود، بر اساس طلا بود. دو تا روایت هم داریم، حالا یکیش ذهب و فضه است، یکیش درهم و دینار. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم. قوه شرایی ملاک نیست، این قوه شرایی که شما دارید میگید بر اساس تورم نرخ بانک مرکزی که 300 تا جنس و کالا رو انتخاب میکنید، اون 2000 تا رو انتخاب میکنه، اون یکی 500 تا رو انتخاب میکنه، اینجوری نیست کار. ملاک داده شارع به شما، شما هم با ملاکات متفاوت هر کدوم یه جوری، بعضی میخوان راحت تر باشه 300 تا میگیرن، بعد یه دفعه 100 تا دیگه اضافه میکنن میگن میخوایم دقیق تر باشه 400 تاش میکنیم، یه سری هم از شما زرنگ تر و دقیق تر بودن 2000 تاش کردن. حتی قرصا، دواها، داروهایی که مورد ابتلا زیاده اینا هم توش هست، مثلا استامینوفن بد بوده باشه، نمیدونم گلداکس بد بوده باشه، همینا هست توش. حالا من مثال، همه جور اینا توش هست، این یک میانگین کلی میسنجن، یعنی چقدر بالا رفته قیمتا. اما ملاک این نیست، ملاک شعار قرار داده، اونا قبول ندارن طلا رو به جهات، اینا قبول ندارن. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، تو اون بحث نمیخوام بشیم، اما حالا حرف ایشون رو ببینید. ایشون میگن اگر ما مالیات رو معلق کنیم بر افاده از حیث مالیت، این محاسبه دقیق میخواد و ربما یوجب الفوز بین من یریدون التخمیس، اصلا باعث هرج و مرج میشه. فل اجل ابتعاد از حرج و فوزا اکتفا به ما افادن ناس حسب ظواهر کلماته، به حسب ظاهر کلامت ببین چقدر افاده بردی. قبلا 1 میلیارد بود، حالا 1 میلیونیم. چه ظواهر کلامی، همشون بازاریا داشتن چیز میگفتن. 30 سال بود، 40 سال بود، من یادم همینجوری داشتن چیز میگفتن. این چه وضع خمس گرفتن، ما ضرر کردیم شما دارین میگین فایده بردی. به حسب ظواهر کلامشون داشتن میگفتن آقا ما ضرر کردیم، شما داری میگی فایده بردی. من ضرر کردم و سرمایه‌م خوردم، هیچ سودی هم نبردم، بدبخت شدم، کار کاسبیم کساد بوده، هی اجناسمو فروختم، تو زندگیم خرج کردم، آخر سال که شده میگه ها سود بردی چقدر، یه رقم خیلی سنگ، اجناسم جایی داشت ارتفاع قیمت ارزش پول داشت میاد پایین، یه حسابی ارزش پول اومد پایین. هی شما سال به سال از من گفتین نخون سواجه میگید که آقا من به خدا سود نبردم، اصلا من خرید و فروشم بازارم کساد بود، جنسامو فروختم خوردم خرج زن و بچه‌ام کردم، اینو گفتن سود بود. این منطق ببینید، میگن که و بذالک یظهر حکم المضاربه والمساقات، فالموضوع هو توفر، موضوع اینه که یه فایده ای تو خارج محقق بشه. به حسب ظاهر کاری به مالیت واقعی هم نداریم، به حسب ظاهر یه فایده واقعی بشه، کاری هم به مالیت واقعی نداریم. آخه برای چی کار به مالیت واقعی نداریم؟ وقتی به مالیت واقعی کار نداریم فایده صدق نمیکنه. اما دیگه این نظرشون بوده، قیاسا الا قیمت الذهب والفضه او العملات الصعبه، کاری نداریم که بگید مالیت واقعی نسبت به طلا و نقره یا عملات به اصطلاح صعبه، مثلا منظور همون دلار و ایناست، اینایی که تغییر نمیکنه. اون عرضم به حضورتون که اسکناسایی که سفت و دشوار سخته، تکون نمیخوره قیمتش. بعضی از اسکناس ها هستش که خیلی شناوره، ببینید مثلا تو عراق، تو مثلا تو سعودی، سالهای سال این پول تغییر نمی کرد نسبت به قیمت کالاها. هنوزم بعضیشون، البته الان تو این 2 سال خیلی اقتصادشون به هم ریخته، یعنی بعضی از اجناس 2 برابر شده، 3 برابر شده، خیلی بعضیشون به هم ریخته. اما قدیم تو مثلا 10 سال پیش افتخارشون این بود، میگفتن 40 سال پیش ایرانی که میرفتن مثلا نوشابه رو روش نوشته بود 1 ریال، هنوز هم 1 ریاله. اونا اینجوری چیز بودن، یعنی اقتصادشون تکون نخورده بود از تورم. مال ما بعد شده 1000 برابر، بعضی شده 1000 برابر، متفاوت. اما مال اونا این 1 ریال بود، هنوز هم 1 ریال بود. الان هم البته اون 1 نوشابه رو به خاطر اینکه میخوان بگن ما اقتصادمون تکون نخورده، چون مثل شده بود تو دنیا که میگفتن نوشابه ما 1 ریال، هنوز هم 1 ریاله. الان هم همون 1 ریال نگر داشتن، اما اجناس دیگهشون خیلی تکون خورده، گاهی وقت 2 برابر 3 برابر، مخصوصا تو این جنگ های اخیرشون خیلی اقتصادشون به هم خورده، اونا هم به هم ریخته. اما ببینید میخوایم بگیم ملاک، ملاک اون اسکناسایی که سخته، تکون نمیخوره، شناور نیست. اما ریال و تومن ما خیلی شناوره، نباید اینو ملاک قرار بدی، اینو اتفاقا شما باید بیایی بر اساس مالیت واقعیه، حالا یا ذهب یا طلا یا یه ارزی که از همین عمده صعبه باشید، از این عملات صعبه بیا بگیر، یکی از اینا رو بگیر، یکی از این عملات صعبه. حالا ما طلا رو میگیم یا عملات صعبه رو به جهتی، عملات صعبه به نظر معتبر شرعی نیست، شرعیش ذهبه. بعد خودشون میگن نعم علماء الاقتصاد لا یصفون از زیادت الاسمیت ناتجه من التزخم ربحن، واقعا اقتصاددان زیاده اسمیه که نتیجه تورم بوده باشه رو رب حساب نمی کنه و فایده هم حساب نمی کنه، ولا فایده، ولیکن او لا یضر بالمقصود، ضرری مقصود نمی زنه. چرا؟ لان الموضوع هو ما یصفه الناس ربحن، مردم بگن سود داره ما میگیم همین کافیه، لا ما یصف الاقتصاد من ربحن. ما اینجا جواب میدیم اتفاقا مردم دارن داد میزنن یا من سود نبردم، میگن آقا من ضرر کردم، شما بین اقتصادی و مردم فرق گذاشتید. لیکن نه، مردم دارن میگن ضرر کردن، مردم دارن میگن سود نکردن. وقتی قیمت اسمی فقط رفته بالا دیگه همه اجناس رفته بالا، من که سود نکردم، من ضرر کردم، من سرمایه دارم میخورم. ببینید حرف استدلالش تو، یعنی اینجا اشکالشون اینه که اونی که به عنوان عرف میگن ملاک عرفیه قیمت اسمیه، در که نه اینجوری نیست، برعکس تو میون عرف مردم فائده و ربحشون رو بر اساس چی میان میسنجن؟ بر اساس قیمت واقعی. لذا میگن ما سود نبود. این تشخیص عرفیشون به نظرمون صحیح نیست. بعد یه بحث دیگه میان، ولو کان المیزان مازکرو، اگه میزان این بوده باشه قیمت واقعی بخوایم بگیریم، لشلت عجلت الامور، یعنی مجرای امور، اون چرخش امور، عجله امور یعنی چرخش امور، این باز میمونه، متوقف میشه چرخه امور، امور اجتماعی از سیر دنیوی. یعنی اگه غیر اینو بگیم اصلا کارهای دنیامون نمیچرخه. این تصور بوده که کار دنیا چرخه، کار دنیا دیگه نمیچرخه. و ذالک چرا؟ چون اصحاب رؤوس اموال، سرمایه دارا، سوف لا یدفعون از ضرائب، اونا دیگه مالیات نمیدن به سبب اینکه اینا سودی نبردن. چون اینا مالیات نمیدن، آقا اولا اصحاب رؤوس المال خیلیشون سودم میبرن، اینجوریه که همه ضرر بکنن سودم برن. ثانیا شما مالیاتتون رو ببخشید بر اساس عنوان فایده نمیگیرید، میگه پول داری بعد مالیاتشو بدی. اونا اصلا بر اساس خمسه که بر اساس عنوان فایده است و ربحه. تو مالیات شما مالیات بر سرمایه گذاشتی، همین الان هم مالیات رو سرمایه گذاشتن، یعنی اینقدر سرمایه داری بعد اینقدر چی بدی؟ نگفتن مالیات بر ربح فقط. شما دستتون تو مالیات گرفتن مطمئن باشین راحته، چون عنوان شرعی که نداری که مالیات رو بعد از ربح گرفت یا از فایده گرفت. شما مالیات رو به سرمایه هم بدن، هر چی سرمایه بانکیت هم تازه حساب میکنن، حسابات هم چک میکنم از چقدر که تو بانک داشتی اینقدر درصدشون میگیرم. مالیات که عنوانش فایده و ربح نیست، مال خمسه. پس این که میگه خمس دیگه نمیان مالیات بدن، اولا تازه فرض کن ندن، فرض کن عنوان مالیات ربح بود، یعنی واقعا سود نکرده. اگه مالیات ربح بود شما بعد ازش میگرفتی، از این بدبخت مالیات میگرفتی اگه مالیات برای ربح بود. ثانیا مالیات مال ربح نیست، مالیات مال سرمایه است. چه کسی سرمایه داره بر اساس اون سرمایه‌ای که داره یا کاری که داره میکنه ازش مالیات میگیرید شما. این هم استدلالا خیلی خیلی اشتباه داره توش. و کذالک سیؤثر هذا الفرض علی الجوانب المعنویه، تو جانب معنوی هم این تأثیر میگذاره. اتفاقا به نظر ما خیلی تأثیرش هم خوبه، همون بیان آقای هاشمی شاهرودی خیلی خیلی اولاست و همون نظر درسته. ببینید چهار تا ایرادی که بهشون گفتیم، ایراد اول با آقای لنکرانی به اون تعبیرش بود که فهمدن لا یمکن تعیین الدین علی اعتبار رخص و غلال کل یوم لتفاوت القیمه فی کل یوم، که گفتن یه روز میشه 100 یه روز میشه 150. میگیم این فرمایش ایشون که دو صفحه قبل تو صفحه 454 اونجا خوندیم این حرفو، یادتون بوده باشه، اونجا اومدن تو یه ساعت مونده به آخر روش تأکید کردم، همون موقع صفحه 450 دو سطر آخر رو ببینید، لا یمکن تعیون الدین علا اعتبار رخص و الغلال کل یومین علا ان یکون یومن مدیونن به مئت تومان، روز دوم به مئت تومان، این حرفی که اونجا زدن. میگیم این فرمایششون ادعا اون بلا دلیل، این که گفتن امکان نداره، بل الذی یصادق العرف عندما وضع اون نقود، اونی که دلیل داره عرف اصلا به ما میگه، وقتی نقود رو وضع کردن بر نظام ذهب دولی. ببینید اصلا نظام طلای جهانی بود، بر این اساس اومدن پول رو وضع کردن، به اعتبار طلا اومدن پول رو وضع کردن، پول کاغذیو، به معنی انه یستقبل الذهب لتحديد قیمت العمله الورقیه، برای تحديد قیمت عمله ورقیه ذهب رو قرار دادن. هو محاسبه النقود مع قیمت الذهب رخصا او غلاء، اصلا رخصن و غلاءن قرار دادن. قانون تمام دنیا این بود، تو شما هم قانون همین بود، اسکناس به ازای طلا بود، رخصن و غلاءن. تا ایران ما هم، تو ایران ما هم تا 3-4 سال پیش همین بود که بزرگی ها رو عوضش کردن. پس رخصن و غلاءن برای همین بود. چه تو شما میگید لا یمکن؟ یمکن. این از این. بله در این من نوشتم، چون این هم قرارداد برتون وودز در سال 1971، اون نیکسون که رئیس جمهور آمریکا بود، به تشجیع من الاقتصادین الامریکیین که غالبا علی‌الظاهر اینا یهودی بودن، حالا من تو این زمینه بعد یه صحبتی مستقل خدمتتون میگم، حفظن منافع دولت خودشون، نقض کرد تعهدش رو، الغا کرد نظام ذهب دولی رو، و به این ام کلما اذا تبعد دلار فکنه و یأخذ ذرائع و غیر مرئیه من الناس الذین عندهم الدلار فی کل انحاء العالم. هر کس دلار داشت، این وقتی دلاراشو دو برابر تو آمریکا چاپ میکرد، تمام مردم دنیا دلاراشون نصف میشد، نصف دیگهش میرفت تو جیب آمریکا. دیگه جنگ لازم نداشت که منابع کشور رو غارت کنه، یه راه پیدا کرد و پرشی بیاد نفت غارت کنه، به جنگ کشته بده، کاغذ چاپ میکنه، پرشی بیاد جنگ کنه، معادن شما رو غارت بکنه، پول دستش بیاد، بعد بخواد از شما اجناس بخره، همیشه چند تا کاغذ چاپ میکنه، زرنش هم تا همین دنیا بیشتر میدن، پول دستو کنه میده دست مردمش، میگه چند تا از این کاغذ ها رو ببریم بدیم، بهترین اجناس عالم بخریم بیاریم اینجا. همه مردم دنیا دارن زرنش میدن، کاغذ چاپ میکنه، یه چند تا کاغذ، شما بهترین چیزو ساختی، یه چند تا کاغذ چاپ میکنیم، یه نوبت این چند تا کاغذ، چند تا کاغذ بگیم جنسو به من بده، پول مردم خودتونه داره بهتون میده، جنستون مفتی میگیره، تازه بیشتر کاغذ بهتون میده، اجناسو میگیره. چرا؟ این پول دست شماست، ارزش پولتونه، همه رو نصف میکنه، همه مردم دلار دستشون تو دنیا پر، درسته یا نه؟ دو برابر میکنه، تمام پول شما نصف میشه، اون نصف دیگه همه دست خودشه، میاد بهترین اجناس عالم میخره میده دست مردمش. چرا باید بجنگی دیگه از این بعد؟ این نکته است که داریم عرض میکنیم. در حقیقت هم شما نصف پولتون رو مثل مالیات دارین میدین به دولت آمریکا. اروپا برای همین اومد یورو رو وضع کرد مقابل اونا. بعد دیگه دید سالها داره کسارش کلا میره، اومد گفت ما با یورو کار میکنیم که دیگه نخواد به اونا پول بده، که دست مردمش ای دلار نباشه، دست مردمش دلار، یورو رو گذاشت. گفت حالا ما هم همین کار، ما هم همون کلکی اون به دنیا زد، ما اولا مقابل او وای میستیم، ثانیا اینکه ما هم تو بعضی دنیا یورومونو پخش میکنیم، هر چی چاپ کردیم چی میشه، خودمون منفعتش میبریم. حالا اونا باز یه ضابطه بهتری از دلار دارن توی پولشون، اما علی حال ملاک اینه، هر چی اضافه چاپ بکنن، هر کس که این یورو دستش داره ارزشش کم میشه، ارزش پول وقت میره تو جیب اون کسی که این کاغذ رو چاپ کرده. اما حرف دوم، این که فرمودن لزم عدم و تحقق ربا القرض نوعا، این اصلا صحیح نیست، بلکه در کثیر از موارد اونی که آخذ ربا میگیره اکثر از مقدار تزخمه. ببین نزولخور هوای کار خودشو داره، نزولخوری که میخواد پول بگیره تو کم مدت کم میاد میده، تورم لحاظ میکنه، بالاتر از تورم پول میگیره، حواسش هست به این قسمت کار، و الا ضرر میکرد که اونا حواسشون هست، بسته اونا نمیخواد ربا قرضی پیش نمیاد، قصه اونا رو نخورید. قشنگ یه جوری براتون پول میچینه، حساب میکنه تورم مثلا سال این چند ساله 20% و 30% بود، براتون 40% و 50% میگیره، قشنگ پول ازتون میگیره، شما اونه نه. ربا قرضی مطمئن بداشید سر جای خودش هست، من محققم هست، چه شما این فتوا رو بدین چه فتوا رو ندین. فقط میدونی با این فتوا ندادن، این فتوا یعنی نسنجیدن، من فقط یه نکتهشو بهتون بگم، بدونی که شاید اکثر این وامای بانکی، حالا امسال میگفتن تقریبا نصفش پیش 300 خورده نفر بود، یه درصد کمی از مردم که حالا بعضی سالا 300 خورده تا بودن، بعضی سالا میگن حالا مثلا بعضی وقتا میگفتن 4000 تا، مثلا 4000 تا، 80% وامای بانکی پیش اینا بود، 300 خورده نفر، نصف وامای بانکی 300 خورده نفر گرفتن، 300 خورده شخص یا شخص حقیقی یا حقوقی، شاید کارخونه بوده، هرچی که خیلیشون سهام خصوصی داره، این پولا رو گرفتن، تا میخوان باز پرداخت کنن رو به قیمت تورم که میسنجی، بعضیشون گفتن ما الان 1/100 وامون رو داریم پس میدیم، پول اینقدر ارزش تو دراز مدت گرفتن با درصدهای کم هم واما رو گرفتن، یعنی کنده و بیت المال و مفت تحویل اینا دادن، نظام بانکی ما بیت المال و مفت تحویل اینا دادیم، بر اساس ارزش هم که نمیدونی، بر اساس قیمتش میدونی چه فاجعه‌ای پیش اومده. ما یه نظام طبقاتی درست کردیم که اون 2-300 نفری که میتونن وام بگیرن، آشنا داشتن وام گرفتن، حالا بعضیشون هم 4%، ما یه نظامی درست کردیم که 80% پول بانکای مملکت رو، حالا بگی 50% بالا به حرف الانشون، 50% حدودن برداشتیم دادیم دست یه عده، وقتی که باز پرداخت میشه، چون قیمت اسمی هم گفتیم نه آقا، قیمت اسمی ملاکه، همونی که گرفتی بعد پس بدی با اینقدر درصد افزایش، اما تورم لحاظ نکردید دیگه. بعد میدونید تو این چند سال چقدر فرق کرده کار، قیمت زمین چه؟ فقط زمین کارخونه یکی خریده با یه قسمت از پول وام، اگه 1/10 بفروشه تمام پول وامو میتونه بده، زمینشو که خریده کارخونه‌شو کاری ندارن، تمام این کارخونه و زمین و همه اینا رو بابام خرید، بابام شما خرید، درست؟ بابام ملت خرید، درسته؟ یه قسمت کوچیک زمینشو که بفروشه این ارزشش تمام اون اقساط بعدی هم میتونه همین الان بیاد صاف تسویه حساب بکنه، اینا همه مفتی دستش اومده. این نتیجه این دیگه قیمت اسمی اونها ملاحظه کردی، قیمت باقی حساب نکردی تو اقساط بانکی. میدونی چطوری وام دادی؟ وقت برنده کار اون 300 خورده نفر بودن، حالا تو کار مردم خیلی شد. کل نظام بانکی ما یه همچین مشکلی داره، کلش یه همچین مشکلی داره. اون 300 خورده نفر هم. اون حالا بگو اصلا 4000 نفر، این 4000 نفر عمده سرمایه مملکت داره میره دست کسی که بتونه وام بگیره اینجوری، بعدم تو باز پرداختش دیگه. حالا به هر عنوانی که وام گرفت پای درس دادیم. اما این نسبت به ایشون که و الا آخذ روال آیت القرض رویم، اگه اینجوری بود که ضرر میکرد که میگید تحقق پیدا نمیکرد، اون قرض روی نمیداد، نزول خوره پول نمیداد، لنه لا یفید له ربحن فهنایت حق بباره بل قرض نوعن بلاشن. اما نسبت به بیان آقای سبحانی، این که ایشون گفتن که ملاک، ببینید دوتا بیان داشتن، حالا البته بیاناشون بیشتر از این بود، اما خب یکی این که تمام نظر عرف به مالیت واقعی است، عرف هم مثل اقتصادیون قیمت واقعی رو تو همه معاملاتش معتبر میدونه، و لذا نراهم من قدیم الایام یعترضون علی نظام اخذ الضرایب به نظام اخذ الخمس ایضاً. این اراده اول حرفتون. بعدم این چه، حالا من همه حرفاشون رو نمیخوام، اون بحثی گفتن حرج و فوضا لازم میاد، اونا همه اشتباه بود. این چه حرج و فوضا لازم میاد؟ الان حرج لازم اومده، الان حرجه، اصلا هرج و مرج، اصلا حرج که هیچی. من حالا بعد نمیخوام وارد این بحث بشم، یه جوری شده که اصلا شبهه میشه توی خرید و فروش کالاها، شبهه قرار داره، طرف از معامله نسیه میخواد بکنه میگه من واقعا بازار، یه مدتی اصلا معامله نسیه انجام نمیدادن، میگفتن که به قیمت الان، میگفت همین الان یه ساعتی که قیمتش فرق میکنه نسیه بدم به کسی؟ نمیتونم نسیه بدم، چون ارزشش اصلا معلومه، قیمت جنسی که دارم میفروشم میشه مجهول، ضرری میشه. چون وقتی که شما میخوایی چک بدیم، میگو من دیگه چک قبول نمیکنم، معامله میشه ضرری، اصلا نمیفهمم چقدر از قیمتم، حساب کتاب نداره، نمیتونم چک بدم. یه ساعت دیگه بیا بپرس قیمتش چنده، من همین الان قیمت اینه. ببینید اینجوری میشه، این میشه حرج، این میشه حرج، این میشه فوضا، نه اونی که شما بیاید انجام بدید بر اساس قیمت حقیقیه. حالا ای حال دیگه، حالا این مطلب اولشون. این مطلب دومش هم که گفتن که استدلال کردن که اصحاب و رؤوس الاموال سوف لا یدفعون از ضرائب به سبب انهم لا یربحون شیئا، دیگه مالیات نمیدن. که ما شما که میدونی واقعا سود نکرده، این زیادی زیادی اسمیه، زیاده حیرت شما چه، این حرف شما که اصلا تازه من ننوشتم تتمبرو که اصلا ضریبه رو بر اساس رب نمیگیری، شما ضریبه رو بر اساس رسول مال میگیری، اصلا حرفا معنی نداره. حالا تازه فرض کن نده، نظام مالیاتمون خیلی، نظام مالیات ما که الگوش نظام دینی نیست، الگوش نظام غربی، بسیار مشکل داره. تو بحثای اقتصاد رفقا نبودن، شاید خیلیشون نبودن، بعض رفقا تشکل داشتن یادشون هست. اون بحثی که عرض میکردم که مربوط به قضیه لافر بود، قضیه لافر گفت مالیات کمتر بگیرین درآمد مالیاتتون میره بالا، اونا هم حرفش گوش دادن، مالیات رو کمتر گرفتن، درآمد مالیاتشون بیشتر شد. چرا؟ گفت مردم کاراشون رو تعطیل دارین میکنین با مالیات، کمتر بگیرین اشتغال بیشتر میشه، مالیات که بهتون میدن بیشتر میشه، اینقدر داریم مالیات میگیریم که شو کارا رو میبندیم. صلی الله علیه محمد و آله.